درس مختصر جلسه 119 هم شب پنجشنبه 29/2/89.
تفسیر للمسند الی فلم لم یقول اول تفسیله ما معن قلت فرق بین ان یکون الشیء حاصلا من شیء و بین ان یکون مقصودا من و تفصیل المسند الیه اللهم صل على محمد و آل محمد. بله خب دوباره میخوانیم از اول. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قلت في هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسند إليه فلم لم يقل أول تفصيلهما معا قلت فرق بین ان یکون الشیء حاصلا من شیء و بین ان یکون مقصودا من و تفصیل المسند الیه فی هذه الثلاثة و ان کان حاصلا لکن لیس العطف به هذه الثلاثة لعجله لان الکلام اذا اشتمل على قید زائد على مجرد الاثبات او النفی فهو الغرض الخاص والمقصود من الکلام ففی هذه الامثله تفصیل المسند الیه کانه امر کان معلوما و انما سیق الکلام لبیان ان مجیع احدهما کان بعد الاخر. خب سه مثال زد برای تفصیل مسند، عطف بر مسند الیه برای تفصیل مسند. مثال اول جا انی زیدون فامرون، مثال دوم جا انی زیدون ثم امرون، مثال سوم جا انی القوم و حتی خالدون. گفت در این مثال ها عطف به فا و ثم و حتی بر مسند الیه برای تفصیل مسنده. در اولی فا آمده بگه بله مجیع زید بعد مجیع امر بوده بلا فاصله، در دومی ثم آمده دلالت کند بر این که مجیع امر بعد از مجیع زید بوده با فاصله، در حتام به اون ترتیبی که دیشب گفته شد. یک کسی میگه به این که در این سه مثال و مانند اینها، یعنی هر جایی که عطف به فا و ثم و حتی باشه، ما قبول داریم که این عطف بر مسند الیه افاده می کند تفصیل در مسند را، ولی مضافاً بر تفصیل مسند تفصیل در مسند الیه را هم افاده می کند. تفصیل در مسند الیه مگر چه بود؟ اون دو نفری که مثلا آمده اند هم اسم این را ببری مستقلن هم اون را، این دو را تفصیلا بیانشان کنی، زید امر اصلا. فاکما این که افاده می کند تفصیل مسند را، افاده می کند تفصیل مسندون لیه را، جا انیزیدون فامر، عطف به فا بر مسندون لیه. هم فایدهش این شد که اون دو نفری که آمده یکی زید است یکی امر، این تفصیل در مسندون لیه. هم فایدهش این شد که مجیء امر بعد از مجیء زید بوده بلا فاصله، این هم تفصیل در مسند، هر دو را افاده کرد. در سمم هم همینجور، در فا هم همینجور. چرا مصنف میگه به این که عطف به فا و سمم و حتی برای تفصیل مسنده، بلکه بگه برای تفصیل مسند و مسندون الی هست هر دو، چون که این عطف افاده هر دو را میکنن، نه تنها افاده تفصیل مسند را داشته باشن. این سوالیست که شده، ایشون آمده جواب میخواد بدد. خلاصه یه جواب اینه که فرق است بین فائده و غرض. غرض به اون فائده میگن که انسان این کار را به خاطر او کرده، اینو میگیم غرض. هم چه چیزی، هم فائده به حساب میاد هم غرض. بعضی اوقات انسان یک کاری میکنه برای یک غرضی، غرض او حاصل میشه، یک فائده دیگری هم یکی دو تا سه تا پنج تا فرق نمیکنه. غیر از اون غرض میبینی یک فائده های دیگری هم مترتب بر اون کار میشود، یعنی کاری انجام داده سه تا فائده برش مثلا مترتب شد، ولی در حین انجام این کار منظور این نبود که این کار را انجام بدهد برای این که هر سه حاصل بشه، این کار را انجام داد برای یکی از این دو، کاری با اون دوتای دیگر نداشت، نه اینکه بناش بر این بود که اون دوتای دیگه حاصل نشه، نه خیر، این کار را کرد برای این غرض، منتها این کار را که انجام داد مضافاً بر غرض دوتا فایده دیگر هم مترتبه بر کار این شد. اون دوتای دیگر را دیگه غرض نمیگن، فایده میگن، غرض نمیگن. پس نسبت بین غرض و فایده از نسب اربعه عموم و خصوص مطلقه، هر غرضی قاعدتاً فایده به حساب میاد، ولی اینجور نیست که هر فایده غرض هم به حساب بیاد. غرض اون فایده است که این کار به خاطر او انجام گرفته، ولی فایده اهم از این که غرض باشد یا غیر غرض باشد. شد؟ حالا شارح در اینجا بگید بله با هم قبول داریم که عطف به فا دو تا فایده داره، تفسیر مسند و نلی، تفسیر مسند. عطف به سمع دو تا فایده داره، تفسیر مسند، تفسیر مسند و نلی. عطف به حتی دو تا فایده داره، تفسیر مسند، تفسیر مسند و نلی. ولی ما در اینجا، یعنی مصنف، در مقام بیان غرض از عطف، نه در مقام بیان مطلق فائده باشه. بله اگر چنانچه مصنف در مقام بیان مطلق فائده بود بایستی میگفت بله عطف به حتی دو تا فائده داره، عطف به سمت دو تا فائده داره، عطف به فا دو تا فائده داره، تفصیل مسند، تفصیل مسند داره. ولی ایشون در مقام بیان غرضه، غرض از عطف به فا تنها تفصیل مسند، یعنی تفصیل مسند باعث شده که متکلم عطف به حتی تشکیل بده، عطف به سمع انجام بده، عطف به فا انجام بده. اون یکی فائده است، مترتب بر این شده، متکلم هم میداند که مترتب بر این شده، ولی اون یکی غرض از این عطف نبود، و چون مصنف در مقام بیان غرضه، غرض تنها تفصیل مسند و مصنف هم همینا رو گفت، این منافاتی ندارد مضافاً بر غرض یک فایده دیگری هم مترتب بر این کار بشود، این منافاتی با این نداره. حالا در اینجا جای این صحبت است که به چه مناسبت در اینها ما بیاییم و بگیم بله عطف به این سه برای تفصیل مسند است و متکلم در عطف به این سه نظرش به تفصیل مسند، این از کجا در بیاییم؟ جواب، یه قاعده ذکر میکند در اینجا که این قاعده رو شیخ عبدالقاهر جرجانی در دلائل الاعجاز ذکر کرده، دیگران هم این قاعده ها رو قبول دارن. در واقع حالا بگید دو تا قاعده، یک، کلامی اگر متکلم گفته که این کلام دارای نفیه، میگن بین که این نفی متوجه می شود به قید اخیر در این کلام. مثلا وقتی که متکلم میگد ما جا انیزیدون راکبن، قید اخیر در این کلام چه باشد؟ راکبن. نفی متوجه به راکبن، نمیگد زید اصلا نیامده، نه آمده، ولی راکبن نیامده. زید آمده ولی راکبن نه. ما جاهنی زیدون راکبنم، میگه زید راکبن نیامده، منافاتی ندارد که آمده باشد پیاده آمده باشد. نفی متوجه به قید آخر میشه، نظر متکلم در نفی اون قید آخر او رو میخواد نفی کن. همچنین در کلام ایجابی، در کلام ایجابی هم اثباتی که وجود دارد، نظر در این اثبات همون قید آخر، اثبات متوجه به قید آخر میشه. ولذا پس قاعده است، یک، در کلام نفی، یعنی در کلام سلبی بفرمایید، نفی متوجه میشود به آخرین قید در این کلام، اثبات هم همینجور، اونم متوجه میشود به آخرین قید در این کلام. شد؟ حالا این قاعده را شما داشته باشید، بیایید سراغ جا انی زیدون فامرون، جا انی زیدون ثم امرون و همچنین مثال حتی. اینجا میگه اون چه که قید اخیر به حساب میاد در اینجا تفصیل مسنده، تفصیل مسنده، که نه متکلم کاری با تفصیل مسند رو نداره، که نه مسندون له یکی زیدی یکی امره، این مفروغون انه مسلمه، مخاطبم که نزو اطلاعی دارد. اون چی که قابل بیان است در اینجا تفصیل مسند، در عطف به فا، در عطف به سمه، در عطف به حتی، در اینها تفصیل مسندون له به عبارت اخرى یکی از اون دو مثلا حالا در عطف به فا و سمه حتی هم شبیه بود، در عطف به فا و سمه دو نفری که آمده ان یکی زیدی یکی امره، این مسلمی گرفته شده، این مفروغون ان گرفته شده، که انه مخاطب اطلاع دارد که اینها یکی زیدی یکی امره. اون چی که برای مخاطب مجهوله و نمیداند تفصیل در مسنده، متکلم اینا را میارد برای بیان او. این تفصیل در مسند در اینها به منزله قید اخیر در کلام، عطف به ثم متوجه بومش اون را بیان میکنه، عطف به فا متوجه اون میشد اون را بیان میکنه. پس بنابراین شما که گفتید در اینها دو تا قاعده هست، یکی تفصیل مسند یکی تفصیل مسند اون الیه، قبول، ولی چرا مصنف هر دو را نگفت؟ جوابش این شد که بله متکلم در مقام بیان غرض از عطف، نه در مقام بیان فائده عطف باشه. غرضم قهرن در عطف بین ها تنها و تنها تفصیل مسند بود و لذا مصنفم اون را ذکر. این ماحصل سوال و جواب است که شارح در اینجا داده. قید اخیر
نفیش
نسبتا واضحه، ولی اثباتش
اینطور نیست. مثلا
ضربت زیدن فی المدرسه، عمده نظر مدرسه شه، کاری با غیر مدرسه نداره. جعنی به رجل عالم، عمده توجه این است این مرد باید عالم باشه، مطلق رجل فایده نداره، هر چه حساب بکنید از این مرد. اصلا اونجا اصلا عمده نظر اونه، نه نه اون چی یعنی رجل عالم مطلقا کافی نیست، اون کوفش هم باید باشه، اشکال نداره. عرض کردم عمده توجه قید آخر، یعنی قید آخر باید باشه در کنار قبلی ها، او باید باشه، نه اینکه این یکی را نفی میکنه. حالا یک جواب مانندی هم اینجا، یک جوابی هم اینجا با فلی و تعمل جواب میدیم که اون جواب داده میشه، ولی نظر به قید آخره یعنی قید آخر باید باشه، ملحوظ هست، تنها قبلی ها کفایت نمیکنه، ممکنه قبلی ها باشه کافی نباشه، اینه میخواییم بگیم. نظر به قید آخره یعنی قبلی ها که انه مفروغ ننه، اون آخری هم باید باشه، بدون او فایده نداره. رجل عالم بیاری مال کوفه نباشه به درد نمیخوره، معنی این کلام اینه، نه این که اونها رو میخواییم نفیشان بکنی. فا این قلتا در این ستا فا و سمه و حتی ایزن، ایزن یعنی مضافن بر تفصیل مسند، تفصیلیست برای مسندون الی. فلمه لم یقل، فلمه لم یقل، لمه لام سر مای استفامیه داخل شده، همزه مای استفامیه وقتی که حرف جر بهش داخل میشه حذف میشد، اما یتساهل، اما بودی ان سر مای استفامیه داخل شده، لما لام حرف جر سر مای استفامیه داخل شده، لما نوشته میشد و خوانده میشد. فلما لم یقل، پس برای چه مصنف نگفت نسبت به این سه؟ اول تفصیل هما، هما هم برگردد به مسند و مسندون الی و هم برگردد به چی؟ مسند. هما یعنی هم به مسند الیه برگردد هم به مسند دیگه. پس برای چه نگفت قول تفصیل هما معند هر دو؟ قلت و فرق است بین این که بوده باشد شیعی حاصل از یک شیعی یعنی فائده، و بین این که بوده باشد شیعی مقصود از شیعی یعنی غرض. و تفصیل مسند الیه در این سه ولو این که حاصل است مضافن بر تفصیل مسند، لکن نیست عطف به این سه به خاطر تفصیل مسندون اله، او غرض نیست. به چه حساب؟ از کجا میگی؟ حالا اون قاعده را که عبدالقاهر بیان کرده اونه میخواد جلو بکشه، میگه چون که کلام وقتی که کلام چه نفیی چه اثباتی ها، کلام وقتی که مشتمل باشد بر یک قیدی که زائد است بر مجرد اثبات، اثبات مسند برای مسندون الیه یا نفی، نفی مسند از مسندون الیه، کلام وقتی که مشتمل باشد بر یک قیدی که زائد است بر مجرد اثبات و نفی در کلام، پس همین قید زائد بر اثبات و نفی قرض خاص و مقصود اصلی از کلام است، یعنی متکلم در اثبات و نفی متوجه به این قیده. پس در این سه تفصیل مسند و نلی کأنه، از اونجایی که متکلم کاری با تفصیل مسند و تفصیل با مسند و نلی ها ندارد، از این جهت میگه که انهو معلومه، نه این که حتما معلومه، نه ممکنه معلوم برای مخاطب نباشه، ولی متکلم عمدتا این کاری با تفصیل مسند الیه نداره، عمده نظرش به تفصیل مسنده، ولذا میگه که انه تفصیل مسند الیه برای مخاطب روشنه.
خیلی واضح تر از مسنده، یعنی وقتی که فرض میکنه
مشخص یک چیزیست، غرض چیز دیگر است. گفتی
تو با که انه نمیسازه،
معلومیتش کنه، نه اینکه فایدهش کنه باشه، فایدهش یقینی است، معلومیتش کند. بعضی اوقات آخون مخاطب اطلاع ندارد که اصلا این دعا آمدن یا نه، نمیدونسته این دعا امر آمده یا نه. تو میگی جا از زید تو مهمش. اینجا مجی مال دو نفر، یکی زید یکی امر، اصلا مخاطب اطلاع نداشت. ولذا میگه کعنه معلوم است که دو نفر، یکی زید یکی امره، منتها گیر در تفصیل مسنده. کعنه اون تفصیل مسند امریست معلوم برای مخاطب، و انما سوق داده شده کلام برای بیان این که مجیء یکی از اون دو بوده بعد از دیگری. برای این آورده متکلم کن قضیه رو. فرقون کجا بوده بالا تلا؟ بله، یک فرقی است توش خوابیده دیگه. یه فرقی بین این دوتا هست هستش. قلت و فرقون بین این یکونه فرقی هست. بله، فرقون بین این یکونه شیء و حاصلن و بین اون. خود فرقون در واقع کلام که فایده میداد دلالت بر وحدت هم بکند کافی است دیگه. یک فرقی هست بین، بله یک فرقی هست بین اون دو. بله نه اجازه بدید حالا. قلتو فرقی هست بین این و اون، نیازی به تقدیر مبتدا ما داریم اینجا؟ یعنی فرقون یعنی موجودون. اگر اونجور باشد باز در اینجا میشد چیزی ها خونا نمیشه آخه. اینجا کاری با
اونا فرقون
نه، کلی مخواد بگد فرق است، مطلق مخواد بگد، نه این که در ما نحن و فیقه چیزه. فرقی هست بین این و اون، فرق مبتدا میشد، هستش خبرش میشد، این معنی نداره. فرقون هم که معناش این باشد یک فرقی وجود دارد، همین مقدار کافیست برای مسبق ابتداییتش دیگه. اصل مسبق ابتداییت این است که کلام مفید باشه. این کلام های مفید هست یا نیست هست. حالا هم از این که مسبق ابتداییتش یکی از اون چندتایی باشد که در مغنی باب رابه چند تا میشماره اونجا، ده تا نمیدونم چقدر میشماره، یکی از اونا باشد یا غیر از اونا باشد، ای بسا یک جای نکره مبتدا قرار بگیرد، هیچ یک از اونا هم نباشد. اصل مسبق ابتداییت این است که ابتدای او مفید باشه، همین مقدار. حالا اون راه افاده است چه بوده فرق نمی کنه، تشخیص بدی چه چیزی یا اینکه تشخیص ندی. و در اینجا خب قهرن ابتدا به فرقون در اینجا با کلام بعدی مفید و فایده است، و این است که بله فرق است بین این دو چیز، معنی نداره. قید باشد زائد بر نفی و اثبات. اگر قید باشد، اگر آمد یک قید بود، نفی و اثبات متوجه به همین یک قید. اگر ده تا بود میرد اون آخری اصل و عمده است. بله
از کجا میگه این آخری؟ تفصیل مصنع از کجا میگه آخره؟ آخر.
چون که ابتدا این که انسان میخواد از این دو نفر خبر بدهد که زید و عمر آمده، خب اصل اثبات برای زید و عمرش دیگه، زید و عمر آمده این خبر رو میخواد بده. یعنی متکلم در نظر گرفته از مجیء زید و عمر خبر بده که این دو نفر آمدن، اصل کلامی نیست. زائد بر اینها میخواد بیان کند به این که آمدن اون بعد از آمدن این بوده. بله تفسیرش هم اصلا توی کلام خوابیده، چون که نمیخواد بگه دو نفر آمدن، بلاصاله میخواد بگه زید و عمر آمدن، اصل غرضش اینه. تفسیر در مسند هم توی همین خوابیده در واقع، منتها کدام جلوتر بوده کدام بعد بوده اون دیگه قید زائد به حساب میاد در اینجا. یعنی اول نوبت به مبتدا چیز مسند الیه ها میرسه، از مسند الیه ها رد که شدی اون وقت نوبت به مسند میرسد، ولذا قید زائد در اینجا یعنی قید آخری در واقع در اینجا تفسیر مسند در میان.
این تفسیر مسند در حتی و
در فا خب میگه یکی بعد از او بوده دیگه. تفسیر در حتی هم همین است که ترتیب چیز مترتب است، حکم از اولا به غیر اولا، همون ترتیبی که دیشب گفتیم. نه ببینید اینجا با جوانیل قدم الحجاج دیگه، با قدم الحجاج اصل خبر را داد که همشو نامده حتی را آورده برای اینکه تفصیل را بیان کند دیگه. تفصیلش همون ترتیب در اولویت، اولویت حجاج نسبت به مجید از اولا به غیر اولا. بالاصاله میخواست بگید قدم الحجاج، چیز دیگه نمیخواست بگید، منتظر زائد بر این اون میخواست مسند را هم تفصیل بده، تفصیلش هم همون به نحو اولویت و غیر اولویت میشه. غرضش چی باشه؟ نه معنی نه، هم اینجا غرض همینه دیگه، همین که پای اولویت و غیر تفصیل در مسند همین شد. نه تفصیل در مسند همین اولویت و غیر اولویت شد. ابتداعا نسبت داده از موت را به همه مردم، همه نسبت داده قدوم را به همه حجاج، نسل قضیه است تمام شد. بعد برای تفصیل مسند که این قدوم نسبت به بعضی ها اولاست تا دیگری، این همون تفصیل مسنده، حتی رو برای همین آورده است در اینجا. ولی کاری اگر با این نداشت همین قدم الحجاج میگفت تمام میشد، متلنبیا میگفت تمام میشد دیگه. آوردن حتی برای بیان اولویت، بیان اولویت همون ترتیب در مسنده، تفصیل مسنده یعنی. بله اون تفصیل در مسند اولی اونجا دیگه یکی یکی اسم اونها رو نبرده، ولی ایشون گفت که در حرفه، ولی در اونجای از اونجایی که در حتی همیشه اونی که قبلا میاد کل است، کل گاهی اوقات دارای اجزائه، گاهی اوقات دارای افراده، در کل دیگه تفصیلن افراد یکی یکی قابل بیان نیستند. منتها اینجا تفصیلش به این میشود که سواره ها و پیاده ها، سواره ها و پیاده ها، این توی حجاج خوابید و اون پیاده ها را که بعدن ذکر میکند هم تفصیل مسند حاصل میشه، چون با آوردن پیاده ها دو قسم شدن اونا دیگه، سواره ها و پیاده ها، منتها یکی صراحتن گفته شد، اون یکی تو شکم مشاده چیزه حجاج، هم تفصیل مسند. ولذا در عطف به حتی تفصیل مسند له به این شکلیست که وقتی که مشاهد بعد از حتی آمدن مقابل مشاهد سواره ها شدن، پس اینجا بیان شده دو قسمن اینها، سواره ها پیاده، این تفصیل در مسند الی. بعد سراغ تفصیل مسند میرسه، تفصیل در مسند این است که بله تعلق قدوم نسبت به سواره ها اولاست، نسبت به پیاده ها غیر اولاست، اینم تفصیل در مسنده. در حتی باز هر دو مطرح شدنش مطرح شده، منتها دومی غرض اصلی بود. و امکان حاصلن لکن، جوابش لکنه، اما خبرش میشه دیگه، چرا؟ تفصیل در این مسندون الی و امکانه حاصلن لکن، بله، و تفصیل المسندون الی فی هذه الثلاثه و امکانه حاصلن لکن لیس، با لکن کلش خبر بشه چه اشکال داره؟ تنها اونجور نمیگی، نه میگه زیدون و این کان اخوک لکنه ما جا، مثلا دعوت کرده بودی همه آمده بودن زید نیامده برادرت، میگه زید ولی اون که برادرت بود ولی در این حال در اینجا شرکت نکرده بود، اینجا خبر میدی از عدم شرکت زید، زید میشه مقتدا عدم شرکت میشد خبر. اینجا هم لکن لیس العطف و الى آخر، این کلش میشد خبر، معنی هم نداره. لکن مخفف و مثقل، بله. عطف چیز میشه، لکن استدراک برای استدراک است در واقع، اون وقت لکن هم در اینجا استینافش میشه. استیناف نسبت به چیزش، لکن استینافیه سر جمع مربوط به ماقبل که بایستی باشد. این
بله، ولی لام دون استینافی محلی اعرابی نداره، ولی این خبر باید مرفوع باشه.
مستعنفه لکن ها رو لکن را چیز بگیریم، آخر لکن سر جمله که داخل میشه نوعا مستعنفهش میگیرن، ولی مستعنفه بایستی مربوط بودنش از حیث معنا به ماقبل کتما مربوطه، نمیشه مربوط نباشه. حالا از این اشکال شما یک فکری بکنیم برای شب بعدی، که این لکن را استینافیه بگیریم از حیث معنا که اون تفسیر مبتدا میشد، این یکی خبره از حیث معنا که اینجوریست. حالا به حسب ترکیب نحوی ببینیم که این لکن را چه بگیریم که صلاحیت این را داشته باشد که جمله در محل رفع بشد علل خبریه.
خب از متنش معنی داریم؟
بله.
و این کار معنی دیدیم که خرابش برای
نه، اون و امکان حاصلن واو را چیز میگیرند، واو بعضی هم میگن واو وصلیه است، بعضی هم میگن واو چیز واو وصلیه، بعضی هم میگن که این جمله ان را دیگه ان را بعضی ها در همچی جای شرطیه میگیرند، بعضی ها وصلیه میگیرند. وقت به تبع این اگر این وصلیه شد واو میشد واو زائده حالیه، اگر چنانچه این شرطیه شد دیگه باز ترکیب دیگری دارد. حالا به خاطر اینکه جواب دقیق انشاءالله بدیم جوابش فردا شد. بله؟ تفصیل مسند قید آخره، نه زید و عمرو. تفصیل مسند قید و آخره، اشکال ندارد. قرار متکلم اینه، یعنی متکلم در اینجا در نظر دارد که از مجیء زید و عمرو خبر بده، کرد و آمدن، بعد مضافم بر اصل خبر میخواد ترتیب در مسند رو بیان کنه. ترتیب در مسند زائد بر اصل اثبات در این کلامه، جا از زید و ام، این میخواد بگه هر دو آمده دیگه. یعنی این کلام ده از حیث معنا مشتمل بر اثباته، اثباتم به این است اثبات مجی برای زید و ام، زائد بر این اثبات تفصیل مسند در نظر اون قید آخر به حساب میاد، اثبات به اون میخوره. غرض از تفصیل در یعنی عطف امر بر زید او میشد دیگه. مسندون لیه اگر واو هر جا میارد قرار مسندون لیه، فاو و سمه و حتی بیارد قرار مسنده، یعنی تفصیل مسند. برای مخاطب یعنی نه متکلم، متکلم کاری با خودش نداره، برای او که انه معلومه و الا برای خودش واقعا معلومه، کنه نمیخواد نسبت بخواد، چون واقعا برای مخاطب معلوم نیست، اصلا او اطلاع ندارد که زید و عمرو آمده. یعنی ابتداعا میخوای خبر بدی هر دو آمدند، مضافم بر این که هر دو آمدند این را بیان کنی که یکی جلوتر بوده دیگری بعد بوده. خب تمام شدی. فلیوت عمل که در اینجا آورده شده، گفته شده اشاره است به این مطلب. عبدالقاهر عبارتش مطلق بود، کلام که مشتمل است بر نفی یا اثبات، اگر قیدی در این کلام باشد زائد بر نفی و اثبات، این نفی و اثبات متوجه بر اون قید میشه. مطلق کنه یعنی همیشه اینجوریه، کنه ها نه واقعا عبارت مطلق بود، ولی بعضی آمدن گفتن درست این قاعده، منتها این قاعده قالبیست، 90% 80% اینجوریه. ای بسا میشود نقش بخورد به مقید، ای بسا بخورد به قید و مقید هر دو، اثباتش هم همینجور. حالا مثال نفیش بزنیم، مثلا ما جوانی زیدون راکبن، در کلام نفی وجود داره، نفی خورده به مجیع زید، قیدی که در اینجا زائد بر این نفی است راکبن، قید ما پس شد راکبن. مقید چیه در اینجا؟ عامل در راکبن که مجی باشد، مجی در اینجا مقیده، اون راکبن هم قیدشه. متکلم در مثل ما جا انی زیدون راکبن، نوعا منظور این است که زید در حال رکوب نیامده، با اصل رکوب کاری نداره، ای بس آمده باشد پیاده، آمده باشد پیاده. اینجا نفی سراغ راکبن رفته، نه اینکه اصل مجی رو خواسته باشد نفی کنه، با مقید کاری نداره، عمده نظر به اون قید. زید در حال رکوب نیامده ولی پیاده آمده باشد. گاهی متکلم همچی کلامی را میگه، نظرش به اینه که بگن سواره نیامده، کاری با اصل آمدن نداره. اینجا نفش متوجه به قید. یه مرتبه نظرش به مقید باشه، با اصل رکوب کاری نداره، مخواد بگه زید اصلا نیامده، چه سواره چه پیاده، نظرش به اینه. اونطور گفته ما جوانی زیدون را که بریم. اینجا ای بسا زید سواره بوده ولی آمدنش در حال رکوب نبوده، کاری با رکوب نداره. نمخواد بگه زید سواره نبوده، مخواد بگه زید نیامده اصلا، ای بسا سواره بوده اونجا ولی نیامده. اینجا رکوب ممکنه برای زید باشه ولی مجی نباشه. متکلمم با گفتن ما جا انی زیدون راکبن میخواد اصل مجی را نفی بکنه، اصلا نیامده، چه سواره چه پیاده. اینجا میگن نفی متوجه به مقیده، کاری با قید نداره. گاهی اوقاتم منظور هر دو باشه، هر دو باشد، یعنی میخواد بگه نه مجیعی صورت گرفته نه رکوبی، هیچ کدام ممکنه همچی چیز. ولذا میگن بله در کلامی که نفی وجود دارد و در اون کلام قیدم وجود دارد میشود تصورش ممکنه و اتفاقم ممکنه بیفتد که قید سراغ چی؟ نفس سراغ قید بره، سراغ مقید بره، سراغ هر دو بره، هر سه قابل تصوره و قابل تحققم هست، ولو اینکه نوعا 90% بلکه بیشتر عمده نظر در نفس این است که متوجه به اون قید بشه، متوجه به قید بشه. اثبات شم همینجور. عبدالقاهر مطلقا گفت این تعبیر رو، بعضی آمدن گفتن بله اینی که ایشون گفته قالبیست، گفتن فلیتأمل اشاره است به این که این قاعده ای که عبدالقاهر گفته این قاعده قاعدتون قالبیه نه دائمیه. در قضیه سالبه جزئی هم گاهی اوقات همینجور میشد دیگه، گاهی اوقات وقتی که میگی لم یقوم بعض الانسان، این رو بعضی اوقات میگی در جایی که بعضی ها استاده باشن بعضی ها نه، نفس به بعضیت خورده، اصل غرض این است که بعضی ها قائم نیست، ولی میگن میشود گفت لم یقم بعض الانسان در دو مورد: یک، نظر این است که بعضی ها قائمن بعضی ها نه. دو، در جایی که احدی قائم نیست. اگر هیچ جا قائم نباشه، هیچ کس قائم نباشه، باز صحیح هست شما بگی که لم یقم بعض الانسان بگه. و رضا در این کتاب های بلاغی هم خوانده میشد که سلب عموم گاهی اوقات در جایی به کار برده میشود که قضیه سلب عمومی است، گاهی اوقات در جایی به کار برده میشود که عموم سلبی در هر دو جا. حالا بحثش در بحث مسند الیه، اونجایی که کل سر مسند الیه داخل میشد، اونجا انشاءالله خواهد آمد. در قضیه سالب یا موجب، در قضیه یعنی در کلام موجب یا نفیم ممکنه نفی و اثبات به قید تنها بخورن، ممکنه به مقید تنها بخورن و ممکنه به هر دو بخورن، نه این هست نه اون هست. از وقتی که نیامده رو که بنم نیامده دیگه هیچی، گاهی اوقات حالا دنگش گرفته اینجور حرف بنده. شما چرا سالبه جزئیه به کار میبرید در جایی که هیچ کس قائم نیست؟ بعضی اوقات میشه میخواد بگه صلاحیت داره، ای بسا یک متکلمی هم حالا لجهت من الجهات اینه به کار ببره، به کار بردنش هم غلط بودنش غلط نیست، میشود منتها کمه، کمه، خیلی کمه. نفی الشیء بی ایجاب البته اصطلاحات خاصی دارد بعضی ها،
این موردی که اگر نفی یا دو مقید باشه ولی نفی کلی بکنه اما قاعده میشه.
آخ بعضی اوقات این نفی الشیء بی ایجاب یک اصطلاح خاص بدیعی دارد، مثال هم زدن به اون آیه شریفه لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یه همچه آیه برای اون مثال زدن که نفی الشیء ایجابه به اصطلاح خاص اونجا باشد یه مسئله ایست، ولی حالا اونو جلو نکشیم که این قاطی نشه. نه این بی ایجابه نیست، نفی الشیء شبیه شاید شبیه اون بشد، منتها اینجا اونه مثلا لم یقم بعض الانسان را بگد منظور این باشد که هیچ کس نایستاده، یعنی معناش این است که اگر مفهوم گیری بکنیم، آخه اگر بگیم مفهوم دارد اونجور میشه، اگر مفهوم نداشته باشد، آخه اینجا بعضی اوقات میگن لم یقم بعض الانسان آیا مفهوم دارد یا نداره؟ اشکال نداره، چرا لم یقم بعض نیامده، بعضی مفهوم گیری میخوان بکنن، یا در سلب عمومی عبدالقاهر میگه مفهوم داره، اگر مفهوم گیری بشد یه مسئله میشه، ولی اگر گفتیم مفهوم ندارد دیگه از اون قبل باز نمیشه. چیه؟ این عبدالقاهر گفته و همه هم قبول داره، قبول داره نه اون مطلق گفته، اون چون شازده مطرح نکرده، نه اینکه عبدالقاهر میگه همیشه اینجوریست. آره درسته، مطلقم گفته، منتها چون اینجوری استعمال شدن خیلی کمه، به این خاطر اونو رفت القاهر حساب نکرده، نظر رفت القاهر هم به همون قالبی بوده. فلیتأمل که این قاعده قالبیست نه همیشه. بعد میگه و هذا البحث مما اورده شیخو فی دلائل الاعجاز و وسطا بالمحافظت علیه، این بحث، این بحث چه بود؟ ان الکلام اذا اشتمل علی قید زائد، تا اینجا ها این قاعده، این بحث از جمله چیزهایی است که ذکر کرده است، اورده یعنی ذکر کرده است او را شیخ عبدالقاهر در کتاب دلائل الاعجازش. دلائل الاعجاز در باب لفظ و نظم دارد، باب لفظ و نظم، وقت داخل به این مبحث که میشد فصل اول را رد میشید، دوم، سوم، چهارم، پنجمش، در فصل پنجم در اون باب این قاعده رو شیخ عبدالقاهر جرجانی در دلائل الاعجازش گفته. اون چاپی که بنده دارم صفحه 185 و صفحه 186، چون چاپ ها مختلف است به این خاطر باب و لفظ و نظم فصل پنجمه. البته دیگه شماره گذاری برای فصل ها نکرده ها، وارد اون باب که میشد میگد فصلون تمام میکنه، فصلون تمام میکنه، به فصل پنجم که رسیدید اونجا ذکر کرده، در اواخر فصل پنجمش تقریبا. و این بحث از جمله چیزهاییست که ایراد کرده از او را شیخ در دلائل الاعجاز، و سفارش کرده، وسا توصیه یعنی سفارش کردن، و سفارش کرده به محافظت بر این بحث، یعنی گفته این قاعده رو یاد بگیر و تو ذهنت باشه که در خیلی از جاها این قاعده کارایی داره، این قاعده رو بلد نباشی خیلی جاها معنای حرف دیگری را نمیفهمی، عوضی میفهمی. تمام شد. اورد سامع عن الخطأ فی الحکم الى الصواب نحو جاء زید لا امر لمن اعتقد ان امرا جاء دون زید او انهما جاء جميعا. بحث در قرض عطف بر مسند له بود. میگه گاهی اوقات قرض از عطف بر مسند له، این عطف بلا را جلو کشیده، حالا ذکر میکنه، رفع خطای مخاطبه، مخاطب اشتباه کرده، با عطف میخوای اشتباه او را برطرف کنی، میگی جوانی زیدون لا امرون، زید آمده نه امر. بعضی اوقات مخاطب خیال میکرد هر دو آمده، هم زید هم امر، میخوای بگی نه اشتباه کردی، یکی آمده اونم زید، جوانی زیدون لا امر. گاهی اوقات او خیال میکرد که امر آمده نه زید، میخوای بگی اشتباه کرده، قضیه عکس، زید آمده نه امر، بازم میگی جاءنی زیدون لا امر. پس در مثل جاءنی زیدون لا امر ممکنه اشتباه مخاطب در این بوده که خیال میکرده هر دو آمدن، تو میگی نه زید آمده نه امر. یه مرتبه اشتباهش در این بوده که خیال میکرده که امر آمده نه زید، تو میخوای بگی نه خیر، قضیه عکس، زید آمده نه امر. اینه ترجمه کنیم مطلبش از خارج بگیم. یا قرض از عطف بر مسند الیه گرداندن سامع است از خطایی که در حکم کرده اون سامع به سوی ثواب، درست، مثل جاءنی زیدون لا امر. این را میگی به اون مخاطبی که معتقد بود که امر آمده نه زید، تو میگی نه اشتباه کردی، عوضی گرفتی، زید آمده نه. یا معتقد بود که هر دوشان آمدند جمیعا، تو میگی نه خیر اشتباه کردی، یکی آمده زید نه هر دو. خب این ترجمه عبارت منتها البته با این مقدارم میشه رد شد، ولی فهمیدن اینجا یه خورده نیاز به مقدمه خارجی داره که اون رو عرض کنیم. حالا اصل قضیه در باب قصر بهش میرسیم انشاءالله. قصر عبارت است از منحصر کردن چیزی در چیزی با یک طرق خاصی، مثلا با نفی و استثناء، با انما، با تقریم محق و تأخیر، با عطف، عطف بلا، عطف ببل، عطف بلاکن، این مقدار و چیزهای دیگه هم ممکنه باشید. اون تو بلاغیین در باب قصر فقط این چارتا رو میگه، نفی و استثناء و انما و تقدیم محقق و تأخیر و عطف، عطف به این سه حرف، بعد لا لاکن. در مختصر البته در تلخیص المثل لاکن را هم نگفته، ولی بعضی گفتن در جواهر البلاغه لاکن را هم گفته. اصل قصر عبارت است از اینکه شیئی را منحصر در یک شیئی بکنی با یک طرق خاصی، مثلا به طریق انما، یا به طریق نفی و استثناء، یا به طریق تقدیم محق و تأخیر، یا به طریق عطف مثلا. بعد میان قصر تقسیم میکنن بر دو قسم، میگن قصر یا حقیقی است یا اضافی. تعریف قصر حقیقی این میشه، محصل را میگم، نه اینکه خیلی دقیق، ولی محصل. قصر حقیقی عبارت است از قصر شیعی در شیعی نسبت به جمعی اماسه باش. مثلا میگی لا اله الا الله، لا اله الا الله نفی استثناست دیگه. قصر شیعن، شیع در اینجا چیه؟ الوهیت. الا شیعن، اون شیع چیه؟ الله. نسبت به جمعی اما سوای اون مقصور علیه که الله باشه. قصر شیئن الوهیت، الا شیئن الله، نسبت به جمعی اما سوای اون الله. اینجا الوهیت رو میگن مقصور، الله رو میگن مقصور علیه، ما سوا الله هم هرچه که هست دیگه. لا اله الا الله معنیش این است که الوهیت فقط برای یک نفر است، اونم خداوند. غیر از خداوند اون فرد خاص، الله گفتیم علم شخص. الوهیت منحصر به این فرد است و غیر از این فرد هیچ چیز دیگری دارای الوهیت نیست، صفت الوهیت نداره. قصر شیء الوهیت، علا شیء الله، نسبت به جمیع ما سوای الله، اینه میگن قصر حقیقی. قصر اضافی عبارت است از قصر شیئن، علا شیئن به نسبت الى بعض ما سوا. از باب مثال حالا چونیشون لا رو آورده، ما برای قصر اضافی دیگه با لا مثال میزنیم. طرف خیال میکرد که هم زید آمده هم عمرو آمده. تو میخوای بگی نه خیر، آمدن منحصر به زیده و عمرو نیامده. میگی جا انی زیدون لا عمرو، جا انی زیدون لا عمرو. اینجا مقصور ما مجیه، مقصور علیه ما زیده، بعض ما سوای زید عمره. مجی را نسبت به امر در اینجا میخوایم منحصر به زید بکنیم. نمیخوام بگم که احدی پیش من نیامده فقط زید، نه خیر، ای بس ست نفر دیگر آمدن، ولی در بین این دو نفر زید و امر. طرف خیال میکرد هر دو آمدن، منم میگم نه خیر بابا، در بین این دو نفر مجی منحصر به زیده، او آمده امر نیامده. من اینجا پا میشم، مجی را نسبت به امر منحصر در زید میکنم، نه نسبت به جمیع ما سوای زید منحصر در زید بکنم. اگر مجی را نسبت به جمیع ما سوای زید منحصر در زید بکنم، این میشد قصر حقیقی. اون در جوهست که احدی نیامده باشد الا زید، ولی فرض این است که نه، ما با بقیه کاری نداریم، ده نفر دیگر آمده، ولی در بین این دو نفر میخوام بگم در بین این دو فقط زید آمده امر نیامده. اینجا میگم جا انی زیدون لا امرون، اینو میگن قصر اضافی. قصر و شیئن مجید مثلا، علا شیئن زید مثلا، به نسبت الى بعض ما سوای زید، که بعضی از ما سوای زید امر میشد دیگه. امر که تمام ما سوای زید نیست، تمام مردم دنیا ما سوای زید، اقتصاد به مردم نداره، حیوانات هم همینجور، کل ما سوای زید ما سوای زید. من اینجا کاری با مطلق ما سوا، با همه ما سوای زید ندارم، فقط با یکی از ما سوای زید که اونم امر باشه. پس امر شد بعض ما سوا. قصر شیئن که مجی باشد، علا شیئن که زید باشد، به نسبت الى بعض ما سوا که امر باشد، اینو میگن قصر اضافی. قصر اضافی را میان تقسیم میکنن بر سه قسم: قصر افراد، قصر قلب، قصر تعیید. به لحاظ حال مخاطب تقسیم میکنن قصر اضافی را به افراد و قلب و تحکیم. کی این جوانی زیدون لا امرون قصر افراده؟ اگر مخاطب اعتقاد داشته باشد که هر دو آمده اند، هم زید آمده هم امر آمده، تو در اینجا بگی ما جوانی الا زید، این ما جوانی الا زید تو در اینجا می شود قصر افراد. او اعتقاد به شرکت داشت، شرکت در مجی، هر دو آمده اند، هر دو داره مجی اند، شریک در مجی اند، شما نفی شرکت کردی، این میشد قصر افراد. کی این جوانی زیدون لا امرون میشود قصر قلب؟ در جایی که مخاطب معتقد باشه که امر آمده نه زید، تو میخوای بگی قضیه عکسه، زید آمده نه امر. اینجا اگر بگی جوانی زیدون لا امرون میشد قصر قلب. اگر چنانچه کی میشود قصر تعیین؟ در جایی که مخاطب معتقد است که یکی از این دو آمده، ولی کدام یک آمده نمیداند. اینجا اگر بگی جا انی زیدون لا امرون، این میشود قصر تعیین، چون با گفتن این کلام جایی را برای او معین کردی. پس قصر اضافی یا قلب است یا تعیین است یا افراده. شد در قصر از نوعی بنده ادامهش اشکال نداره، ولی شما خسته شدید، تکرار این هم برای اون مثال بعدی هم یه خورده لازم است. انشاءالله بقیه یا تکرار این شب بعدی دیگه. صلی الله علی محمد و آله و سلم. در قصر حقیقی بعضی گفتن هست، در حاشیه شروع تلفیز، بعضی یا کاربرد نداره یا نه دیگه اونجا مسئلهش
نیست.
بله، ولی اونجا کاربرد نداره، یعنی همچه اتفاقی نوعا نمی افتد.
وقتی اضافی کاربرد داره؟
آرون زیاد، اکثرا قصرهای ما همین اضافی داره،
یعنی مثلا کیز و اینا؟
ما اکثرا این اکثر استعمالات قصری ما همین اضافی هاست، حقیقی هم هست کمه.
این قصر تعیین با لا چون ها نمیسته و قصر نمیدونه زید اومده یا امر، قصر معنی نمیدونه جوانی زیدون لا امر،
نه اون معتقد است که یکی از این دو آمده، کدام آمده میگه نمیدونه، تو میگی بله زید آمده نه، یعنی معین کردی.
نگاه بگیم شک داره
در جاییش، در شخص شک، در جایی شک داره نه در مجی، علم به مجی داره، شکش در جایی.
در افراد ماجهانی الازید بسید، ولی در اون دو تا آمده بله، در افراد ماجهانی الازید فرمودید، ولی تو اون دو تا مثال هم که مثال هست تو جان سیدون رو امروز دارید. بله در افراد، مثلا به افراد تو ماجهانی الازیدون مثال دارید، ولی تو اون دو تا مثال گفت جهانی زیدون رو امروز فرم میکنه یا نه؟
نه جوانی زیدون لا امرون مخواستم بزنم، اشتباهن بزنم، اونم همین جوری، اونم هم افراد و اشکال نداره، اونم میشه،
یعنی یه مثال بسیاری به ذهنیت مخاطب همین.
آره آره یه مثال برای هست،
مثال باید میگی به انسان رو خواستنم بله، یعنی که اومیت هست اگر چه این باشه.
آره
میتونه خبر بگیره در من؟
نه مخواد بگر که عطف برای این نیست،
خب یه چیز مختلفی که در برای اون هست اما برای این نیست، به امکان حاصلن
نه، و میگه این هستیش هست، ولی بخواد در واقع از عطف به چیز از اون خبر بده، عطف به این سه، میگه درسته اینجا این هست، ولی این عطف برای این خبر میده، در این عطف که برای تفصیل مسند الیه، یعنی مبتدای ما تفصیله، عطف به قاب و سمه و حتی خبر ما این عطف برای تفصیل مسند الیه، خبر این هست. حالا به حسب عبارت درست میگه Thank you.
نه داشت شرطیت منطلقه چون عطل رو تو نقیش کرد.